بسم الله الرحمن الرحیم. خب من به سهم خودم متشکرم از اینکه در این ساعت که احتمالاً برای اکثر ما ساعت تنظیمش سخت باشه شما هم تشریف آورده اید و امیدواریم بحثی که خدمتتون ارائه میدیم مفید باشه. اگر اجازه بدین خواهش کنم که حتما یه یادداشت‌هایی از بحث داشته باشید، چون من یه مواردی رو میشمرم. تقریبا مطمئنم که کسی نمیتونه در جمع ما همش رو حفظ داشته باشه، چون گاهی اوقات بله حالا میشه به خانم‌هایی هم که اونجا بودن میشه بگیم که اگر خودکار کاغذی لازمه تقدیمتون. من عنوانی رو که به گمانم مفید است و برخلاف اتهامی که گاهی اوقات این بحث ها با خودش به همراه داره که خب ما دقیقاً چه کنیم، این مفهوم را چگونه پیاده بکنیم، فکر میکنم که به هر تعداد از این عناوین که برسیم و با هم راجبش تفاهم کنیم و اگر جایش هم سوال بود میفرمایید که با هم گفتگو بکنیم، حتما انشاءالله در زندگی و ارتباط با بچه ها مؤثر. عنوان رو عوامل مؤثر بر ارتباط پدران با دختران نوجوان گذاشتیم. تیتر یک ما ارتباط امن در مقابل سرزنش و حس قضاوت غیر همدلانه. تکرار میکنم، ارتباط امن در مقابل سرزنش و حس قضاوت غیر همدلانه. توضیحش چیست؟ ارتباط امن یعنی چی؟ یعنی امروز که من خانومم توی مدرسه با معلم راهنمایی جلسه داشتن، میاد خونه به هم ریخته است، خودشو نمیتونه کنترل کنه، زنگ میزنه به پدر میگه این چیزا رو راجع به دخترمون گفتن. دختر ما که آمد میبینه مادر به هم ریخته است، پدر که آمد میبینه پدر دنبال یه فرصتی مصنوعی یا طبیعی میگردن که یه جمله‌ای بگن. ارتباط امن نیست. در مقابل چی بود؟ در مقابل سرزنش. یعنی کلیدی ترین راه برای به هم ریختن یک دختر نوجوان این است که شما او را به هر دلیلی سرزنش کنید. آقا آخه گاهی اوقات بالاخره آدمو کلافه میکنه دیگه. کلافه میکنه. غیر همدلانه یعنی چی؟ یعنی هر جایی که دختر نوجوان من احساس کرد من این طرف جوی ایستادم، او اون سمت جوی. منم یک دختر نوجوان دارم، هر جا که من پدر به هر دلیلی احساس میکنم که بر خودم مسلط نیستم و جمله‌ای به زبانم جاری میشه که او احساس فاصله میکنه، میدونید من چه فرصتهایی رو از دست دادم؟ یکی از فرصتهایی که از دست دادم اون فرصتی است که من دوست داشتم از صدای نماز من دخترم شوق به نماز پیدا کنه. من اون فرصت رو از دست میدم. یکی از فرصتهایی که من از دست میدم فرصتی است که من دوست دارم اون حیایی رو که سالها برای دخترم آرزو میکردم در وجود او ببینم. ببین وقتی پدر ایستاد اون طرف، دختر ایستاد این طرف، یعنی از من توقع نداشته باش. سرزنش. دوم، حس مستقل بودن و مستقل شناخته شدن در مقابل کنترل مستقیم و حس وابستگی. خاطرم هست سالها پیش زمانی که بحث بلوغ رو برای مدارس مختلف دخترانی و پسرانه آماده می‌کردم، یه مدلی تونستم طراحی بکنم که همیشه این مدل درباره خودم و زندگی خودم گوش زد بوده و اون این بود که اومدم نشستم گفتم یک نوجوان در دوره بلوغ چه ویژگی‌های متناقضی میتونه پیدا کنه. شمرده. یک هفته چنان معنوی می شود که خانواده جا می ده. یک هفته سوال هایی می پرسی که شما می دهید یعنی حداقل دانش ها رو هم به تو ندادن. یک هفته الگوی نظم و برنامه ریزی و جدول به همه جا بخوره و یک هفته یک ماه بهترین دانش آموز مدرسه در فامیل دیگه من درس میخوام بخونم دیگه میخوام اون مهندسی رو بگیرم اون دکترا رو بگیرم سه ماه تعارض. اما فهمیدم شما رو شاید بعضیاتون حس کرده باشی بگی دختر بزرگتر داشته باشید و دختری که الان نوجوان فهمیدم بخشی از این تعارضات ریشه در یک حس داره و اون حس به اعلام متفاوت شدن و مستقل شدن. اصلا لازم به نشون دادن واکنش نیست. یعنی من این همه زحمت کشیدم، این هزینه ها رو کردم، این همه عرب میخوام به خاطر اینکه تو اینجوری درس بخونی، اصلا واکنش نمیخواد. این میخواست بگه بابا من دوست دارم نشون بدم که میتونم خودم تصمیم بگیرم، دوست داشتم نشون بدم که استقلال دارم، دوست داشتم به شما بگم این کنترل های مستقیم مادر مستقیم. اصلا هیچ کسی، و اگه کسی به شما گفت باور نکنید، دوست شما نیست، هیچ کسی نخواهد گفت که نوجوانی را با آزادی رها کردن یله بودن، هیچ کسی این توصیه به شما نمی کنه، اینو مساوی اون نمی کنه. کنترل های مستقیم در برابر زمانی که من دوست دارم احساس استقلال بکنم. بعضی از همسران شما هستن، چرا این شبا جوراب رو پوشیدی؟ چرا این گله سر رو زدی؟ چرا اول ریاضی میخونی بعد فارسی؟ چرا فیزیک تو اینجوری کردی؟ دائم میخواد دختر شما بیاد تعریف کنه بگه بابا من امروز با فلان دوستم فلان قرار رو گذاشتیم. چند روز پیش دختر من گفت بابا جان من با فلان دوست تو فامیلمون قرار گذاشتیم که ناخونامون رو برای فلان تاریخ بلند کنیم و اینجوری رنگ آمیزیش کنیم. بعد صبر کرد ببینه من چه واکنشی نشون میدم. پس قرار گذاشتیم با هم این کار انجام بدیم. ادامه داد. کاری که من کردم انعکاس محتوا بود. بعدها اگر یه زمانی توانستند همسران شما در جلساتی شرکت کنند که مهارت‌های گفتگو رو بگه، یکی از مهارت‌های گفتگو اینه من هیچ واکنشی که تایید کنه یا تو رو به هم بریزه ندارم. خب هچین تصمیم گرفت شروع میکنه بقیه تصمیمشم تعریف کرده و من سیر میشنوم و جوری به او توجه میکنم که من از شنیدن صدا و تعریف تو لذت میبرم. منتظر بینید بابا چه واکنشی نشون میده. یک پدر کم جنبه به دلیل توجه به درس یا به هر چیز دیگری که در ذهنشه اینجا میتونه واکنش تون نشون بده. یه مادری که اون طرف نشسته کم جنبه اصلا درک نمیکنه که این داره از خودش استقلالش تصمیمش با دوستش تعریف میکنه، سری موضع میگیره دیگه چی؟ مگه من مردم از این کارا رو میکنم؟ خراب کردم. یه سوال، ما به بچه هامون کجاها حس استقلال بدیم که بتوانیم کنترل های نامحسوسمون داشته باشیم؟ شما میرید خرید با همسر. شماهایی که این ساعت وقت گذاشتین حتما یه همچین وقتایی هم با خانواده دارین انشاءالله. ما با هم دیگه میریم خرید. مامان میگن این لباس مناسب توه. پدر میگن نه خانم اون مدل اون دفعه خریدیم اون خوب نیست. پس اینو بپوش. بین یک زورآزمایی پدرانه و مادرانه بنا میشه تو این را بخرید. بعد همین پدر یا مادر در زمانی که دخترشون در موقعیت ازدواج قرار گرفته در حدود سن دبیرستان متوجه بعضی از اتفاقات میشن میگن دیگه چیکار کنیم بچه‌مون باید آزادی بدیم دیگه راحت بشه. بچه اعلام میکنه که بابا من فلان باورهایی که شما سالها به من منتقل کردی یا مدرسه تلاش کرده نام منتقل کنه، دیگه من الان دخترم هرجوری راحتی انتخاب با خودت. ای چطور سر خرید یک لباس یا کفش انتخاب با خودش نبود؟ سر باورهاش، سر اعتقاداتش، سر تصمیمات مهم زندگیش آزادی؟ نه. یکی از راه‌های انتقال حس استقلال به بچه‌ها این است که شما موقعیت‌های مشخصی را تعریف کنید و بهش حق انتخاب. این در مقابل بودن مهمه که من در او احساس وابستگی ایجاد میکنم. اصلاً او از زمانی که فرمید بالغ شده میخواد همین استقلال مصنوعی را به رخ بکشه. من فکر میکنم او از من فاصله گرفته، نه پدر. اگر تو توانستی در بزنگاه ها پیام محبتت را ارسال بکنی، مطمئن باشی هیچ وقت از اون جدا نشدی. یه بحثی داریم تو پرانتز بگم رد شم. میگویند آمارها و تحقیقات علمی، توی مقالات هم بگردین هست راجع به دوره نوجوان، میگن یکی از اتفاقاتی که در دوره نوجوان میفته اینه که بچه‌ها از پدر و مادر دل نمیکنن. پدر و مادر احساس میکنن نوع تعاملشون یه جوریه، خودشون فاصله میگیرن. یعنی او میخواد استقلالش رو اعلام کنه، من احساس میکنم او از من جدا شده. بعدم یه چیزی هی تو مخم مرور میکنن، دیگه نسل این زمانه اینجوریه، ما که مال نسل قدیمیم. نه، من خودم فاصله رو میبینم، فاصله وجود نداره. شما نوع ارتباطتون رو حفظ کنید، فاصله ایجاد نمیشه. بعضی از جمع ما که جوانتر هستن شاید دوره های پس از زایمان اخیر همسرشون رو تو ذهنشون باشه. بعضی ها میگن خب دیگه بچه جدید اومد، ما از هم دور شدیم، دور بودیم با بچه اول، بچه دوم دورتر شدیم. نه، دور نشدیم. ببین من خودم مدل زندگیمو یه جوری میکنم که احساس دوری میکنم. فرزند من فقط میخواست یه تعدادی پیام به من بده، من پیام ها رو دریافت نکردم، خودم فاصله گرفتم. سوم، حس مشارکت در فعالیت های مشترک. حس مشارکت در فعالیت های مشترک. اجازه بدیم همه با هم دعا کنیم برای پدرانی که امشب یا فردا این فهرست را با مادران مرور می‌کنند. ما هممون برای سلامتی اون پدران و مادران سلام می‌کنیم. الله سلام. حس مشارکت را چجوری من منتقل می‌کنم؟ یه نمونه شما بگید لطفا. مثل همون مدل انتخاب که من یه نمونه مشخص گفتم، چجوری حس مشارکت رو شما منتقل میکنه؟ تفویزه گاهی اوقات آدم رو یاد میندازه که یه جاهایی رو رها میشه. نه، حس مشارکته. حس مشارکت یعنی شما در برخی از موارد به هیچ کجا بر نمیخوره اگه مطابق اون نظر رو عمل بشه. واقعا بین جوجه و مثلا برگ در این رستوران فرق جدی نیست. فرض میگیریم نمیخوایم انتخاب غذا را به سلیقه هر کسی جداگانه بذاریم، میخوایم یک غذا باشه. دختر بزرگ خانواده لطفا بفرمایید. گاهی اوقات این حسه ممکنه خود سرخ بشه، ممکنه خود خجالت بکشه، گاهی اوقات ممکنه داداشش اعتراض بکنه، خواهرش. الان نمیخوام همه شقوقش رو بررسی کنیم، اما اینا مدل‌های ایجاد حس مشارکته. یه موقع شما میگید آقا ما واقعا باید بریم شمال، اگه بریم جنوب مشکلی پیش میاد. خیلی خب، اینجا حس مشارکت رو تغییر میدهم. حس مشارکت یعنی چی؟ یعنی بچه‌ها ما میتونیم ظهر را بیفتیم، میتونیم بعد از ظهر را بیفتیم، بیان با هم بشینیم مزایای صبح و بعد از ظهر رو با هم بررسی کنیم. کسانی که CBT رو آشنا باشن، کاگنیتیو بیهیویر تراپی رو بلد باشن یا کمی ازش خوانده باشن، میدونن که یکی از راه‌ها برای مدیریت فکرهای انحرافی و فکرهایی که زندگی رو آشفته میکنه اینه که ما جدول سود و زیان درست بکنیم. اینو بچه من باید کجا یاد بگیره؟ حتما باید در دورانی که ازدواج کرد با شوهرش و خانواده شوهرش و بچهش و کارش به تنش بخوره، بعد بره از یک روان درمانگری وقت بگیره، بعد از 3 جلسه جدولهای مختلف او رو برسونه به جدول سود و زیان. نه، دختر من از روز 1 بهمن 1395 یاد میگیره با پدر و مادر که ما برای کارهامون باید جدول سود و زیان داشته باشیم تا بتوانیم بهترین انتخابها رو. اینا حس مشارکته. حس مشارکت یعنی چی؟ یعنی در حیطه هایی که میتوانیم چیزی رو با دختر نوجوان، ببینید اگر شما این رو با پسر 4 ساله پیش ببرید مدلش این نیست، ما دختر نوجوانه، من بتوانم در مواردی که میشود با دختر نوجوانم این حس را تبادل بکنم. اینا عناوین کدام موضوع است؟ عوامل مؤثر. بفهم چه ها بگید؟ ارتباط پدر و دختر را قرار است بهتر کنه. عنوان 4 حس حمایت که به کنترل هیجان پدر و همدلی و افزایش قدرت حل مسئله او باز می گردد. توضیح. یه گروه تحقیقی که یکی از مشاهیرشون آقای بیبرسه اومدن یه جدولی طراحی کردن برای تشخیص آدم‌هایی که اینها زندگی ایمن و سالمی دارن. در کتاب‌های خانواده درمانی شما میتونید این جدول رو ببینید. یکی از ویژگی ها و شاخصه های آدم ها و خانواده ها، این جمله اخیرش رو تو اون کتاب ها نیست، و جوامع که نشانه عدم سلامت، عدم پویایی، عدم شادابی این هاست، حس ناامیدی. اصلا دیگه توی مملکت نمیشه کار کرد. خوشبال دخترم و دینا که بچگی رفتن، اصلا سخنی نیست که برود یا نرود، سخن این است که دختر من تا وقتی 16 سالش میشود ذهنش با عناوین ناامیدی، بدبختی، بیچارگی. گاهی اوقات من نیستم، پدر در سال 5 زندگی دختر مشکل اقتصادی براش پیش آمده. حدود 7-8 ساله که مادر در وقتهای تنهایی داره میگه خب ما خیلی کارا میتونستیم بکنیم، ولی اون مشکلی که برای بابا پیش اومد دائم پیام ناامیدی. اصلا اینکه بقیه چجوری زندگی میکنن حال نداره. من خودم به سهم خودم حس ناامیدی، بی پشتوانه بودن را به فرزندم منتقل. مادر یا پدر به دلیل فلان اختلاف با خانواده عروس، خواهر شوهر، یهو شما میبینید تمام ارتباطاتو قطع میکنه. پسرم، معنا شدنم میگم پسرم، ببین اصلا خانواده بابا که نمیشه حساب کرد. در مقابل حس ناامیدی قرار بود چی پیدا کنه؟ چی نوشتید؟ یکی از مؤثرترین عوامل برای حذف ناامیدی ها شبکه حمایتی دور فرد. قربتن الله، او بخشش که بار شماست. من با همسران شما جلسه ای نداشتم که بتونم قضاوتی بکنم یا بگم اینو به اونا گفتم اثر میکنه نمیکنه، سهمش که بار شماست. قربتن الله، هر آنچه که شبکه حمایتی دختر و پسر شما برای آینده زندگی او ضعیف میکنه حذف کنید. شمایی که گاهی بعضیاتون 2 شیفت، بعضیا کارهای سنگین، ما میخوایم بچه‌مون لذت ببره از زندگی، ولی وقتی باباش مریض میشه هیچ کدام از خانواده مادری دیدنش نمیان. این یک ناراحتی برای پدر و مادر داره. بعد گاهی اوقات میگن خب بله ما اونا مریض شدن نرفتیم، ولی مهمترین مشکلش اون قسمتی بود که این بچه تنها میرفت بیمارستان و تنها میاد. اینو بارها گفته بودم، ولی اول سال 95 که پدرم در بیمارستان بستری بودن، خدا حافظ شما رحمت کنه، ایشون هم رحمت کنه، من فهمیدم این شبکه حمایتی وقتی تو هیچ راه پس و پیشی نداری یعنی چی؟ یعنی کسانی که اصلا فکر نمی کنی میان و به تو میگن اگر کاری داشتی ما هستیم. حمایت توان حل مسئله میده. دختر من با شوهرش ممکنه به مشکل بخوره، برای اینکه راهی داشته باشه باید چیکار کنه؟ اول نیازمند به یک انرژی روانی است. یعنی اگر تست MPI ازش گرفتی پیتیش نباید بالا باشه، دچار ضعف روانی نباید باشه. این حس حمایت رو من چجوری بهش میدم؟ گاهی اوقات یه مادری میگه دخترم برو جلو من هستم، حتی رو بابات هم نمیشه حساب کرد، رو داداشت هم نمیشه حساب کرد، رو داماد که هیچی، اصلا این مردا که جنسشون فلان مدله. شبکه حمایتی رو از اون میگیرم برای که خودم احساس آرامش کنم، ارتباطم رو با خانواده خانومم یا خانواده شوهرم قطع میکنم برای که خودم احساس آرامش کنم، به یه نحوی با وساطت فرزندم انتقام میگیرم. ولی از کی؟ اگر یه زمانی شما فکر کردید این از مصادیقیه که میتونه دختر شما رو دچار خطر کنه، با همسرتون برید مشورت، بشینید فکر کنید، راه پیدا کنید. افزایش توان مذاکره به جای متقاعد کردن و تحمیل. یکی از عزیزان این عنوان رو توضیح بدن. به جای توان مذاکره
یه تفاوتی میتواند با متقاعد کردن داشته باشه. تو متقاعد کردن من یه جوری وارد میشم که نهایتا برو به اون نقطه که میخوام برسم. تو مذاکره اصلا نقطه که میخوام بهش برسیم الان مد نظر نیست، مهم فن نمیده. یه خاطره خوب براتون بگم. یه خانومی در نقطه‌ای که نقطه بحرانی و جدایی بود با وجود فرزند، تصمیم گرفتن که برن مشورت کنن که من چجوری جداشم به بچه‌م آسیب نخوره. یه دوره جلساتی با ایشون شروع شد. کاری که ما کردیم چی بود؟ من گفتم خانم شما در نقش شوهر، سالهاست بایی من زندگی کردیم، شما در نقش شوهر، من در نقش شما، میشیم با هم صحبت. شما پیشبینی کن هر چی فکر میکنید اون میگه رو به من بگو، منم سعی میکنم مدل گفتارت رو تغییر کنم. اولین پیام با یک فاصله یا حدودا یک ساله این بود. حالا یه جلساتی بود و گفتم که خواهرم میگه شوهر شما مدل حرف زدنش عوض شده، مدل تصمیم گیری ها و اعلام نظرش تغییر کرد. چیکار کرد؟ میخواد خاص بده دارویی بده مثلا من بدم شوهر میخواد. با یک فاصله یک سال و نیمه مادر ایشون گفتن که بچه ها دارن فکر میکنن که صاحب فرزند جدیدی بشن. چیکار کرد؟ نمیخوام بگم الان اگر یه جا یه کاری کردیم دیگه الان اینو با این نسخه همه زندگی‌ها رو میشه تنظیم کرد، نه. ولی یکی از اشکالات مدل مذاکرات ماست. شما میدونید اصلا گاهی اوقات افراد علت آغاز این سخنشون برانگیختن طرف مقابل. یه آشکی بگم اینو دو خانمتون نکبته شد. مثلا اگر آقا خانمشون هم بگم کنید شما حواستون بشنید توجهش نمیکنه، پیام اول میاره تحویل نمیده، شای میاره مرسی، انار رو میکنه میاره، آرزا انار بفهم اخبار ببینم ایمان چی کار کنه شما رو برمیزید؟ باید یه جمله ای از باجنا از مشکلات بچه از فلان بدهی که به اشتفی گفتیم برو خودت بده من بهت میدم مثلا یه چیزی باید که شما رو تحریک کنم. حالا من اگر تحریک شدم این شد سر قصه یه دعوا بعد میگم اعصاب من به هم ریختی تو چه خود اعصاب به هم نمیزه برای که با آرامش رسی میخواست توجه جلب کنه خیلی هم نخواد نامردی کنه ها خب نیاز به محبت داره اینجوری نیست که فقط دختر 3 ساله نیاز به محبت داره مامان 45 سالش هم نیاز به محبت داره وقتی از این طریق ارزانه میشود هی میره بچه آقا پسر 17 سالش رو بغل میکنه بعد هی باید میگه خانم یه خود خودتو جمع جور کن از پسرش جدا میشه میزان تلفن ها روابط اجتماعیش تغییر میکنه گستر بابا نیازش توجه گاهی اوقات افراد شروع میکنن به صحبت کردن برای جلب محبت من نباید بازی بخورم فن مذاکره یعنی من یه مدلی و ساختاری از گفتگو رو پیش میبرم که توش قضاوت، سرزنش، توهین و رسوندن فرد به خواسته های من یا مادرت نیست توش میخوام مدل گفتگو کردن رو بگم اگر خواستید ببینید شما چقدر قابلیت دریافت مدرک آموزش فن مذاکره به فرزندتون رو دارید ببینید میتوانید با همسرتون اون رو به 20 دقیقه صحبت کنید و به یک نتایج مشخصی برسید اونایی که خودشون یا خانومشون یواشکی میگن ما دهل رو صحبت کنیم مثلا بیچی یا خانومشون میگه که ما خیلی هم صحبتی ندید راجعه هرچ بفهم من ما مطیعیم یا برعکس یا برعکس ما فن مذاکره داشته فن مذاکره یعنی گاهی شما برای کوچکتری موضوع میتونید ساعتها با هم گفتگو کنید و چیز یاد بگیرید یه چیزی که شما میتونید ازش استفاده کنید تو فن مذاکره مثاله تعریف کردن یک مثالی که رخ داده براتون بگم یه کلیپی اومده بود که یه آقایی حالا شاید شما هم دیده باشید نمیدونم یه آقایی مثلا داشته این قطعاتی هست که میچینن یکیشو بزنن بقیهش میریزه یه آقایی تلاش کرده که با 10,000 قطعه دومینو یه ساختمانی بسازه و در 4-5 تای باقی مانده فیلمشو گرفتن مثلا سرعت دادن توی فیلمه و بزن چقدر داره تلاش میکنه ساختمانی رو بالا 5 تا دومینو بقیه مونده انجامی رو که مونده با آخر میخواد بذاره دستش بخوره بگید بقیه همش میریزه یه آدم فرو میریزه اصلا تو فیلم آدم این احساس من میخواب دخترم بگویم که دخترم بعضی از زمانها رو از دست نده شاهکار پیدا کرد نشسته بگید تو ماشین داشت میرفتیم یه جایی مهمان خب اینجاها باید هم همسرش هم هماهنگ باشه بقیه بچه هم بلد باشه چجور مدیریت بکنه به هر حال من متمرکز شدم روی اون خب بچه ها 10,000 چند تا نقطه داره کوچیکترا بگم بزرگترا بگم یه خورده با ریاضی و نمیدونم اینا شروع کردیم بودیم حالا من میخوام یه واقعی رو برای شما تعریف کنم حالا من هی دارم روش کار میکنم که قطعه سازی 10,000 چقدر زمان میبره چقدر دقت میخواد هی اینا جذب میشه خب آخرش چی میشه وسطاش گفتم بچه ها اگر شما ساختمون بسازید دستتون بخوره یه آجری بیفته چه اتفاقی برای ساختمون میفته؟ گفتم چه آجری بیفته برای ساختمون که اتفاق نمیفته اینم وسط کار توضیح بخوام خلاصش بگم آخرش ما با هم رسیدیم به یک قاعده در حالی که مدت‌ها با هم تو ترافیک صحبت کردیم با اجازتون به هیچکی فوش ندادیم از هیچ کس این حاله نکردیم بوق اضافه نزدیم اعصابمون خورد نشد 10 تا زن به کسی نزدیم آرام آخرش ما به یه جمله رسیدیم بعضی کارا تو زندگی مثل ساختمون سازی بعضی کارا مثل دومینو بازی مدت ها گذشت من این رو خواستم بیازمایم دختر اومد یه چیزی بگه
راجبه یه کاری گفتم زهرا جان به نظرت این چیه؟ یه فکر کرد گفت این دومینو بازی. پیام منتقل شد، مدل گفتگو تلاش کردیم دیگه. حالا ممکنه همه گفتگوهای ما به همه خوبی یاده نشه، ما تلاش میکنیم. فن مذاکره رو از ارتباط بین خودتون و همسرتون شروع کنیم. حتما یه موضوعاتی هست که ما سالهاست، مخصوصا اونایی که بزرگتر ما هستن، سرشون بر سر مستدام، بالاخره اینا که خیلی مراحل رو گذروندن، ولی واقعا موضوعاتی هست که ما هنوز باهاش به توافق نرسیدیم، اصلا باهاش دربارش صحبت نمی‌کنیم. چرا صحبت نمی‌کنیم؟ می‌ترسیم. من میترسم دعوا بشه، اون میترسه تنش ایجاد شه، اون میترسه اعصابم خورد شه، گاهی وقت خانمم میترسه دیگه اگه این صحبت رو بکنیم دیگه فلان مهمانی نریم. خیلی چیزا نگرانی ها.
موضوع تعیین شده برای ما الان افزایش این سطح ارتباط پدر و مادر با فرزند، اما عنوانی که ممکن است ذهن شما رو درگیر کرده باشه، من دو تا پیشنهاد براش دارم. پیشنهاد یکم این است که ما لزومی نداره برای هر مستاقی گام به گام تعریف کنیم، بلکه ما میتوانیم یه سری از اصول و مبانی را در ارتباط با همدیگه گفتگو کنیم، مثالاشو بزنیم، بعد شما سعی کنید اینا رو بومی کنید در منزلتون. یعنی یه نفر مشکلش سر تلویزیونه، یکی مشکلش سر گوشی موبایله، یکی مشکلش سر درس خوندنه، یکی مشکلش سر نمازه، یکی مشکلش سر حجابه، یکی مشکلش سر ارتباط با بچه‌هاشه. اگر کسی بخواد همین 5 تا رو و موارد بعدی را کاربردی کنه، یعنی بعد از اینکه این 5 تا رو خوب دریافت کرد ازش سوال خاصی نداشت، باید بره بگه خب من چگونه میتوانم حس استقلال را به فرزندم منتقل بکنم تا ارتباط بهتری داشته باشیم، تا سخنم مؤثرتر باشه، تا بتونم از فن مذاکره و گفتگو برای رسیدن به یک نکته و یک قانون راجع به مثلا بازی‌های رایانه‌ای استفاده بکنم. فن مذاکره یعنی چی؟ فن مذاکره عین یک فن کاربردیه. منتها من الان اگر به شما بگم شما با دخترتون اینجوری صحبت کنید، شما میگی دختر من اگه اینو بگه اینو میگه، و به تعداد ما مدل‌های پاسخ مختلفی وجود داره. شما باید مبنای فن مذاکره رو شروع کنید، مبنای افزایش این ارتباطات رو شروع کنید، و البته هر کدام از ماها یه مشکلاتی تو این زمینه‌ها داریم که باید حل کنیم. پیشنهاد دومم اینه که شما عنوان ششم رو جدی بگیرید و یادداشت بفرمایید: داشتن نظام‌های قانونی در مسیر تربیت.
اول برای اینکه به شما بگم این کار سهلی نیست، قانون داشتن در خانه. من این بحثی دارم، حالا شاید بتونم الان به بخشش اشاره کنم، ولی خودش بحث مستقله، واقعا بحث قانون و تربیت. فکر میکنم توی اینترنت هم سرچ کنید فایل صوتیش باشه. ولی بحث قانون و تربیت یعنی شما برای تربیت نیازمند به داشتن قوانین در محیط خانه دارید. نمیشه کسی بگه من خوب تربیت میکنم ولی قانون نداره. ما استفاده از رسانه تو خونمون قانون داره. گاهی آقا شما میگه ما قانون میزنیم بچه ها گوش نمیده. قانون نذاشتیم، ابلاغ کردیم، گوش نمیده. آدم آهنی نیست که بهش ابلاغ کنم انجام بده، نظر داره برای خودش، میگه دوستام اینجوری چیکار کنم، میگه نه دلم میخواد. قانون یعنی چی؟ یعنی شما هر امکان جدیدی را برای خانه تعریف کردید، در زمان آوردن اون امکان در خانه باید قانونش با خودش بیاد. شما فرض کنیم یه ویلایی، یه ساختمانی در یک مسافرتی اجاره کردید، با بچه ها میرید اونجا. شما به محض ورود به این ساختمان اولین قانونتون اینه که کسی توی مثلا ایوان نره چون پرتگاهه. قانون میگید اولین قانونتون این است که مثلا بچه ها صابخونه گفته این قسمت نریم، نمیریم، قانون دیگه نداریم. بعد شب میایم میگیم بچه شما الان هنو بیداریم داری سرسان که همسایه ها چی؟ قانون من وضع نکرده بودم.
قانون راجع به استفاده از رسانه چیزی نیست که من بگم خانم این بچه‌ها رو جمع کن صبح تا حالا دارن تلویزیون می‌بینن یه رو جامعه تو خونه. این قانون نیست. قانون حداقل 17 18 تا باید داره که شما اگه این باید رو رعایت نکنید قانون تو معدل نمیشه. یکی از بایداش ضمانت اجراست. ضمانت اجرا یعنی چی؟ یعنی اگر این قانونی که وضع کردیم انجام نشه چه اتفاقی میفته؟ یکی از بایدهاش این است که قانون باید برای همه اعضای خانواده باشه. یه پدر مادری مشاوره آمده بودن بعد که خوب قانع شدن که بله ما باید توی رسانه ها باید دقتی بکنیم جلسه بعد تشریف بودم پدر گفتم من اصلا کابل تلویزیون یه دونه جدا بر خودم پیشتم تو اتاق خواب دیگه من میام تلویزیون چون یه خودت وسیع‌تر از تلویزیون مثلا بعد بچه‌ها میان پشت اتاق لهلم می‌زدن که یه تیکه از صحنه این صدا رو بشنوه قانون نشده بچه‌ها بریم بخوابیم وقت درستونه پدر خودشون دیپلمشون رو با زحمت گرفتن وقت درستونه درس نخونین چیزی نمیشه خب بابا جان شما درس نخوندی ولی الحمدلله خیلی چیز شدی قانون در تربیت لازم است. تو مثال رسانه سوال اول اونه که آیا ما رسانه در خانمون قانون داره برای پدر مادر بچه ها و بعد اگه قانون داره ضمانت اجراش چیست؟ ضمانت اجرا یعنی اگر انجام بدهیم سودی پاداشی به تعبیری که دوست عزیزمون گفتن من چقدر وقت گذاشتم درباره رسانه ها تو خونه مذاکره کردم. بعضی از شما ها به کسی نمیگیم مدرسه هم نشنم بعضی از ما پدران هستیم هنوز راجع به استفاده خانوممون از رسانه با هم درگیریم. یعنی یا اون میگه گوشی تو بذار کنار اعصابمون به هم درگیریم یا من میگم خانوم شما که مأمور هدایت همه شبکه ها نیستی که هنوز خودمون درگیریم. من رای آن میگم بابا شوهری گفتن، مردی گفتن، یه رسیدگی، توجهی خواهم میگم بذار این یکی فیلم ها دانلود کنم. این وقتی ما دوتا هنوز فن مذاکرات توی زمین نداریم هم توافق نکردیم بعد میگیم دختر نوجوانم که در اوج شور و شعف و فکرهای جدید هستی لطفاً تو مطابق آمالهای من نه مطابق من چه من الان هستم عمل. هفت
داشتن رابطه ای مناسب برای برخی گفتگوهای کاملا مستقیم و بیواسطه بین دختر و پدر.
اونایی که بیشتر بازرگانی هستی شنیدیم مثلا گاهی اوقات اعلام میکنن میگن یه خط جدید ویژه با فلان کشور گشوده ایم به خاطر اینکه تبادلات اقتصادی مثلا به شکل نوعی یا ویژه ای انجام بشه. ما گاهی لازم داریم بعضی از حرفها بی واسطه بی حاشیه مستقیم به فرزندم بگیم. گاهی نه من جرأتشو دارم نه خانم به بچه بگو این اینجوری بابا به مامان بگو این کار اینجوری مامان بابا بعضی که دیگه از دیگران استفاده میکنن مثلا شما زنگ بزنید خواهرتون میگید حرف تو رو گوش میده بهش بگو. معمول جلسات وقتی تموم میشه بعضی میگن آقا من مثلا دخترم پسرم بیارم خدمت شما بهش بگید درساشو بخونه. واسطه واسطه نشانه مدیریت من نیست تا احساس شعف پیدا نکنم به عمه و خاله و مادرش میگم نشانه ضعفه. یه خانم گفتم بچه من اوج ارتباطش با پدرش اینه این رو کاغذ می‌نویسه چقدر میخواد بوده رو میز کابینت آشپزخونه باباش پول می‌ذاره روی کاغذه میگه بچه هم بودی که دوباره این نامه بعدی رو می‌نویسه. از خوبی این که مثلا من در این واسطه قرار نگیرم. گاهی اوقات ما پدران باید بتوانیم در یک مسافرت صبح زود دست دخترمون رو بگیریم به بهانه خریدن نون به بهانه که بریم اونجا رو ببینیم اگه خوب و زور ما اینا رو بیاریم بریم بیرون و یه خود دو نفره با هم حرف بزنیم. شما میدانید این اصطلاح خیلی اصطلاح قشنگی نیست، ولی میگویند یک پدر مؤثر باید از تمام فنونی که یک پسر نوجوان برای جذب دختر پاک او استفاده میکنه تا پیش از ازدواج استفاده کنه، و این هم ممکنه داره دخترش خطر درش بیاره. من از این فنا استفاده میکنم، وقت نداریم، گرفتاری داریم، مشکلات حاشیه‌ای، من وقتم تمومه؟ چند ببینید، همه ما تو همین جامعه یا همه این جامعه زندگی می‌کنیم، برای هر کدام ما بهانه‌های متنوعی وجود داره. ولی گاهی اوقات شما نگاه می‌کنید یه پسر نوجوانی تو دانشگاه، همون سال اول دانشگاه یه دختر خانم اومد بهش گفت که فکر نکنم من خواهم دوست شما بشم، نه من خواهم شما ازدواج کنم. پدر این پسر و مادرش هیچ کدام دوبار نداشت، خیلی با کچهوار هم همیشه بسیم آرها نمیرفتن، اما یک مسیری رو در تربیت رفته بودن که اولین کسی که در جریان این موضوع قرار گرفت مادر و پدر این پسر. یعنی اومده بود خونه، گفتی مادر امروز برای مشکل بشه دوستان شما یه وقت توی جلسه مادران تعریف کردن، بگم جا نداره به احترام این مادر همه قیام کنن، گفتن چرا؟ این مادر شاهکار کرده. من گاهی اوقات راجع به همینا با بچه هم صحبت نکردم. وقتهای دو نفره لطفا طراحی کنید، یک دختر خانومی که ازدواج کرده بود، صاحب فرزند بود و مشکلاتی خورده بود، میگفت پدر من یه نوبت میخواست بره فلان شهرستان برای کار، تو عطیه جون تو با من میان، من از مدرسه مرخصی بگیرم مثلا صحبت بود، تو بیا با هم بریم دو روز. گفت اون دو روز مقدمه ارتباط هایی شده بین من و پدرم، صمیمیت، رازداری، مشاوره، که الان پر انرژی ترین نقطه کمک من پدرم، اتفاقا نه مادرم، نه مشاوران مدرسه من، نه همسر من، وقت دو نفره. این یه ذره بستر سازی میشه. خب من خوشحالم از اینکه به هر حال عناوینی که گفتیم و یه خود توش مثال زدیم، تاییدهای گاهگاه شما با سر با چشم ابراز محبت و توجهتون برای من باعث خوشبختی. البته از این عناوین و از این بحث حتما میتونیم بیشتر از این صحبت بکنیم، باز اگه فرصتی بود حتما این کار رو انجام میدیم. خواهشمون این است که یک دعا کردیم برای سلامتی اونهایی که این عناوین رو با همسرشون مطرح کنن، سعی کنن یه دست این مسیر رو پیش برن. پدران قوی هستن که میتوانن بعضی بحران ها رو در ارتباط با بچه ها خصوصا دخترانشون پیشگیری کنن. خواهش دوم این است که بدون اینکه فکر کنیم ما چه کارهای دیگری میتونیم انجام بدیم، لطفا همین کارهایی که میدانیم را انجام بدیم. یعنی اگر یک مثال الان تو ذهن شما خوب نقش بست، دیدید این به مدل ارتباط شما با دخترتون میخوره، همین مثال رو برش برنامه‌ریزی کنید، پیاده کنید، یک گامی ارتباط را نزدیک‌تر کنید. اونایی هم که بیشتر توانستن بیشتر. ممنون از توجهتون، بزرگواری کردیم. برای سلامت باشیم، برای اینکه روزهای پنجشنبه طبق روایات دستور هست به ادب خدمت امام عسکری علیه السلام و معمول ما محرومیم از زیارت قبرمون بزرگوار، سه صلوات خدمت امام حسن عسکری علیه السلام، همسر بزرگوارشون و نور چشمشون تقدیم بفرمایید.
اللهم